ولادیمیر پوتین در تاجیکستان افتتاحی پایگاه نظامی روسیه بحث مسئله مهاجرت با اطلاع شدن 300 میلیون دلار قرض تاجیکستان و وعده 2 میلیارد دلار سرمایه روسی به اقتصاد این کشور و امام علی رحمانوف در اروپا سازشنامه‌ای در انتظار مشارکت و همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا با امضا رسید. دوشنبه همه 12 سند سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم با شمول سند جلوگیری از اعمال غیر قانونی در بخش کشتیگردی را تصویب کرده است. و اگر عمر وفایش میکرد، اسکندر کتلانی خبرنگار و شاعر فقید تاجیک این شب و روز 50 ساله میشد. نگاهی به راه زندگی و نگاهی به شعر اسکندر در گوشه چهره هفته این برنامه. با گرمترین سلام ها و با درودهای به پایان میرزای سلیمپورم در نشر نوبتی مجله هفت روزی تاجیکستان. مجله ما مخصوص مهمترین تحولات تاجیکستان در هفته است که گذشت. این اولین دیداری ما و شما بعد شروع ماه شریف رمضان است و رسیدن ماه شریف را ابتدا برای همه شما مبارک میگویم. اما بعد خبر مهم این هفته البته سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان بود که بعد چند باری به تعویق افتادنش بالاخره روز شنبه این هفته آغاز یافت. اما طوری به نظر می رسد آقای پوتین به دوشنبه هرچند دیر ولی شهر آمده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف در زمان سفر پوتین را سفری برای مردم تاجیک تاریخی عنوان کرد. ولادیمیر پوتین خاکسرانه تر اما به هر صورت مذاکرات صورت گرفته در دوشنبه را آغاز مرحله جدی در راه روابط روسیه با تاجیکستان نامید. ولادیمیر پوتین در دوشنبه اعلام کرد که کشورش در 5 سال نزدیک به اقتصاد تاجیکستان تا 2 میلیارد دلار سرمایه وارد خواهد کرد. آقای پوتین چنین میزان مبلغ گذاری به اقتصاد تاجیکستان را در گذشته به سابقه دانست و گفت این به شرافت دو عامل، نظام ثابت قدرت در تاجیکستان و حسن اعتماد موجوده در بین رهبران هر دو کشور میسر شده است. و افزود:
امروز ما просто подводим итоги пятилетней совместной работы. Российская сторона и государственные структуры и частные компании.
ما مذاکرات 5 ساله جانب ها را حالا نتیجه گیری میکنیم. حکومت روسیه، نهادهای دولتی، تجارتی و خصوصی این کشور تصمیم گرفتند برای رونق اقتصاد تاجیکستان و مبلغ حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. من فکر نمی کنم هیچ جانب دیگری با این اقدام و با این مبلغ بزرگ وارد اقتصاد این کشور شود.
13
ولادیمیر پوتین از امضا شدن سازشنامه بین دولت تاجیکستان و شرکت روسی روسکی آلومینی ستایش کرد که میخواهد در امر بنیاد نیروگاه راغون 560 میلیون دلار سرمایه گذارد. ولادیمیر پوتین خواستار تعداد بیشتر چنین برنامه‌های به گفته وی بزرگ با شرکت سرمایه روسی در تاجیکستان شد. همچنین قرار شد که روسیه ادامه ساختمان نیروگاه سنگتوده را به عوض 100 میلیون دلار تعهد قبلی 250 میلیون دلار مبلغ گذاری خواهد کرد. 200 میلیون دلار از این مبلغ سرمایه مستقیم بوده، 50 میلیون دیگرش از حساب قرض تاجیکستان است. الکسی کودرین وزیر صنعت روسیه گفته است تنها شرط کشورش در بهای چنین سرمایه گذاری با پایان رسانیدن ساختمان نیروگاه سنگتوده در 4 سالی نزدیک است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف به نوبه خود از امضا شدن سازشنامه با شرکت روسکی آلومینی با منظور بنیاد نیروگاهی برای کشورش فوق‌العاده مهم راغون و همچنین از برنامه ساختمان کارخانه نوی آلومین سازی استقبال کرد و گفت:
شرکت روسالی روسیه با تاجیکستان سندی را به امضا رساند که طبق آن این شرکت برای بنیاد نیروگاه راغون به مبلغ 560 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند و همچنین با مساعدت این شرکت در 7 سال من بعد در ولایت ختلان در جنوب کشور کارخانه دوم تولید آلومینی تاجیک با اقتدار سالانه تا 200 هزار تن و این برای 10 هزار جای نوی کاری در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
Из твоего родника хлеб разломили впервые, ночь разделили в глуши. Таджикистан и Россия — две половинки души. Таджикистан и Россия — две половинки души. Thank you.
روسیه ضمناً در بهای حق مالکیتش بر مرکز نظارت کیهانی اکنو واقع در منطقه نارک 242 میلیون دلار قرض باقی مانده تاجیکستان را نیز بخشیده است. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه با تاکید به اهمیت ویژه نظامی مرکز اکنو برای ارتش روسیه گفت روسیه زمین این پایگاه را برای 49 سال و با قیمت سیمبولیک همگی 39 سنت به اجاره می‌گیرد. دو کشور همچنین در ساحات نظامی به دو سازشنامه همکاری های مرزی و تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان امضا گذاشتند. آقای پوتین این پایگاه را یک بخش مهم شبکه تأمین امنیت همه منطقه آسیای مرکزی نامید. سازشنامه دیگری امضا شده بین تاجیکستان و روسیه پیرامونی مسائل مهاجرت بود که شرایط حقوقی کار و اقامت شهروندان تاجیکستان در روسیه و ادبای آن کشور در تاجیکستان را حل و فصل میکند. محمدشاه ایلولوف وزیر شغل اهالی تاجیکستان هنوز پیش از امضای این سازشنامه درباره نکات مهم آن چنین گفت.
یکمین مهمترین نرما آن است که مهاجران ملتی باید در همون کوری که وظیفه یا که جای کوری یا ایوان کسبی که اونو شغل میکنن نباید معاش اونو پستر باشد از شهروندان کشوری که اونو در اینجا این کور رو اجرا میکنند. این یک دویم همه اون چوربینه هایی که با یفتی شرایط مهنت در این کشور رو روانه کده شدن اونو باید نسبت به شهروندان جمهوری تاجیکستان که چون مهاجر مهنتی در اونجا هستند باید تطبیق شوند. اون سوالایی که شهروند جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه کار میکند اونا باید همچون سوالایی که برای گرفتن نفقه در آینده استفاده برده میشن باید وارد باشند و سیم گروه حقوقی که اونا باید حفظ کرده شند اینا حقوق باید به خوندن تحصیل باید به تندرستی این چیزا هم باید نسبت مهاجران مهنتی باید تطبیق شوند.
سفری ولادیمیر پوتین به تاجیکستان که پرزیدنت امامعلی رحمانوف آن را سفری تاریخی برای مردم تاجیک و خود آقای پوتین آغاز مرحله نو جدی در راه روابط بین دوشنبه و مسکو به قلم دادند، آیا تا کجا به چنین رسالت تاریخی جوابگو خواهد بود؟ این مسئله برای تحلیل و بررسی هفته ها و شاید ماه ها و سال های آینده باشد. و این است که ما این نوبت تنها با آوردن خبر آن اکتفا میکنیم، ولی در برنامه های آینده سر این موضوع نه یک بار و دو بار دیگر برخواهیم گشت.
Две нераздельные жизни сердцем единым люблю. Вместе с тобой по-таджикски русские песни пою. Вместе нам вдали большие вечные светят костры. Таджикистан и Россия — две неразлучных сестры. Таджикистан и Россия — две неразлучных сестры.
شنوندگان عزیز، مجله هفت روز تاجیکستان را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حادثه دیگری مهم این هفته که اما نتایج سفر پرزیدنت روسیه زیر سایه اش برد، امضا شدن سازشنامه مشارکت و همکاری تاجیکستان با اتحادیه اروپا بود که روز دوشنبه گذشته در لوکسمبورگ از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف و وزرای خارجه همه 25 کشور عضو آن سازمان به امضا رسید. شریف رحیموف نماینده ویژه تاجیکستان در اتحادیه اروپا میگوید امضا شدن این سند شرایط قانونی را برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی بین دوشنبه و اروپا ایجاد میکند.
خب در بخش سیاسی این پیش از همه یوری برای پیشبرد تشکیل و پیشبرد جمعیت دموکراتی چه شما میدونید علاقه نمایندگان پارلمان اروپایی از تاجیکستان بودن سال گذشته و آنها با سیستم ما شناس شدند و حالا به نقشه گرفتن که نمایندگان پارلمانی ما رو به اینجا دعوت کنند و اینچنین به واسطه OBCE آنها اشتراک میکنند در حل مسائل سیاسی در تاجیکستان و نمایندگیشون در تاجیکستان هست. دائم نظارت میکنند که او پروسس های سیاسی که در تاجیکستان میگذرد در چارچوبه قانون باشن و در چارچوبه طلب ساختن جمعیت دموکراتی باشن. خب در ساحه اقتصادی مناسبت دو طرفه خیلی زیچم. امروز علاقه 38% سودای بیرونی ما با مملکت های اروپایی راست می آید. مثلا ما آلومینیوم رو با مملکت هلند می فروشیم، پخت رو با مملکت شویتسر می فروشیم و اینچنین مناسبت های دو جانبه داریم با دیگر مملکت های اروپایی. 38% و این فایز یا که حصه مناسبت با مملکت های اروپایی در جمع عمومی مناسبت های اقتصادی ما با جهان سال تا سال افزوده ایستاده است.
اهتو لوبیاکاس خبرنگار رادیوی آزادی در اتحادیه اروپا میگوید این سازمان راههای نوی توسعه همکاریش با کشورهای آسیای مرکزی را میجوید و میخواهد روابطش با این منطقه را از حلقه محدود توزیع کمک‌های بشری بیرون کشد.
In economic terms, there's been a clear movement on the part of the EU in the past year.
در ساحه اقتصادی یک حرکت واضح از جانب اتحادیه اروپا مشاهده می شود، مخصوصا در یک سال گذشته، حرکت از سمت کمک های بشری به سمت کمک برای رشد کشور. این یک کوشش است برای جلب سرمایه گذاری و تشویق اشتراک غرب در اقتصاد محلی. پس همین گونه موافقتنامه ها و شرطنامه ها با تمام کشورهای آسیای میانه مد نظر می باشد، البته به جز ترکمنستان که برای آن دلیل های خاص سیاسی وجود دارد، و در بروسل و لوکزامبورگ هم امضای همین گونه حجت ها صورت می گیرد.
اهتو لوبیاکاس همین طور وجود توجه اتحادیه اروپا با تاجیکستان و با مسائل تاجیکستان را تاکید می کند، ولی می گوید این توجه تا هنوز با فعالیت های امریکا و روسیه و چین در آن منطقه غیر قابل مقایسه است.
تاجیکستان is an immensely important country to the European Union and this
تاجیکستان یک کشور خیلی مهم برای اتحاد اروپا می باشد. البته نه به خاطر منابع خود این کشور، بلکه باید گفت خوشبختانه به دلیل موقعیت استراتژیکی و جغرافی سیاسی تاجیکستان. تاجیکستان سرحد طولانی با افغانستان دارد و افغانستان صادرکننده بزرگ مواد مخدر در جهان می باشد. 90 تا 95 درصد مواد مخدری که در اروپا استفاده می شود از افغانستان می آید و تاجیکستان یکی از راه‌های مهم ترانزیتی آن حساب می شود. از این سبب تاجیکستان برای اتحاد اروپا خیلی مهم است، ولی اتحاد اروپا کدام نقش عمده سیاسی در آسیای میانه ندارد. امریکا، روسیه و چین نقش بیشتر و بزرگتر در اینجا دارند. کاری که اتحاد اروپا می خواهد انجام بدهد این است که بعضی برنامه ها را با مبلغ تامین کند تا همکاری بیشتر منطقوی ایجاد شود و از انتقال مواد مخدر جلوگیری به عمل آید. فعالیتی که اتحاد اروپا در این ساحه پیش میبرد البته با اهمیت منطقه از جمله تاجیکستان برابر نیست، گرچه سیاستمداران و کارمندان رسمی این اهمیت را درک میکنند.
به هر صورت امضا شدن سازشنامه مشارکت و همکاری زمینه قانونی را برای راه اندازی روابط حسنه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در ساحات سیاسی و اقتصادی در میان میآورد. زمینه ای که تا حال با چنین طوری فراگیر موجود نبود و همکاری ها با تاجیکستان از سوی آن سازمان در زمینه یک سازشنامه موقت 10 سال پیش امضا شده صورت می گرفت که آن هم تنها مسائل اقتصادی را حل و فصل می کرد.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته، به فکر آینده باش، در شاد و سر زنده باش، به انتظار دلعت خورشید تو بنده باش، هم کم سفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباش دریا به قدر اکتفا کن، هم کم سفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباش دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا.
موین و ترانه سرنوشت در مهمانی برنامه هفت روزی تاجیکستان و در ادامه این مجله. مجلس نمایندگان پالات پایانی پارلمان تاجیکستان در هفته گذشته با 3 سند دیگری سازمان ملل متحد در مسئله مبارزه با تروریسم را به تصویب رساند. اسنادی به تصویب رسیده از جمله کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی در بخش کشتیگردی بحری و در شلفای قاره‌ای و کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی را در بر می‌گیرد. تاجیکستان به این ترتیب در ردیف کشورهای قرار می‌گیرد که همه 12 کنوانسیون برای تصویب و تایید کشورهای عضو آن سازمان پیشنهاد کرده سازمان ملل متحد را تایید کرده است. صلاح الدین نصرالدینوف معاون وزیر خارجه تاجیکستان که این اسناد را در پارلمان معرفی میکرد از جمله در مورد یکی آنها چنین گفت:
آن مواد پلاستیکی که غیر قانونی استحصال میشوند، اینچنین از یک کشور به کشور دیگر فرستاده میشوند، این کنوانسیون درباره همین است، یعنی با مقابل همه گونه استحصال و صادرات مواد پلاستیکی که نشان گذاری مخصوص ندارند، یعنی غیر قانونی هستند.
در تاجیکستان تنها وزریفپروم یک کارخانه دولتی واقع در حدود ناحیه اسفرای ولایت سغد است که به تولید مواد منفجره مخصوص شده است، ولی فرآورده های این کارخانه هم اساسا در کارهای ملکی، مثلا ساختمان راهها در مناطق کوهستان و استخراج معادن استفاده می شود. تاجیکستان طوری معلوم راه های مستقیمی برآمد به دریاهای اقیانوسی و به این ترتیب رشته کشتیگردی ندارد که از کدام ضرورت واجبی مشارکتش در امر تصویب کنوانسیونی مثلا مبارزه با اعمال غیرقانونی در بخش کشتیگردی تاکید کند. پس هدف از تصویب این سه پیمان چیست؟ صلاح الدین نصرالدینوف معاون وزیر خارجه تاجیکستان میگوید با تصویب این سه کنوانسیون امکانات دولت تاجیکستان برای دریافت کمک‌ها جهت تربیت و بازآموزی متخصصانش در این مسائل فراهم خواهد آمد. شوکت اسماعیلوف رئیس کمیته امنیت و دفاع مجلس نمایندگان معتقد است که تصویب همه 12 سند پیشنهادی سازمان ملل اعتبار تاجیکستان را در صحنه بین‌المللی افزوده، شریک بودن این کشور در معرکه جهانی مبارزه با ترور را نیز تاکید می‌کند.
گپ در برای اون میرود که این کنوانسیون اوما پیش بینی که ممکن در آینده همه حالات رو شود. اون چیزی که غیر قانونی مثال بودیم ممکن یکون دارور یکون محصولات دیگر می اگر در تاجیکستان موافق اجازت مثال بودیم پروسدورا های دولتی هست در همین حالات اگر جدا داده شود، اگر همین مواد ها در تاجیکستان برآورده شود در همین حالات البته پیشگیری کرده می شود که همین محصولات رو ضد مثال بودیم یا که مردم یا دیگر چیزایی که با حقوق ویران کنی یا که مثال بودیم اکتوی تروریستی با استفاده برده شود البته اینا پیش بیری می کنند.
محیدین کبیری معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از چنین مشارکت تاجیکستان در معرکه های بین المللی مبارزه با تروریسم پشتیبانی می کند.
تاجیکستان سال آخر نشان داده است که تقریبا در مسئله قبول سندهای بین المللی و معیارهای بین المللی، اینچون مطابق گردانیدن معیارهای داخلی تاجیکستان با معیارهای بین المللی و استانداردهای بین المللی خیلی قدمهای جدی گذاشته است. من فکر میکنم این یک اقدام خیلی هم خوب از جانب رهبری تاجیکستان است. فکر میکنم این خوب است چون تاجیکستان از یک طرف خود را در جامعه جهانی هم یک شریک استراتژی مبارزه علیه تروریسم نشان می‌دهد، از طرف دیگر برابر وارد شدن به این سندها امکانات‌های بیشتری را از جامعه جهانی برای حمایت خود و مبارزه علیه تروریسم در داخل تاجیکستان کسب می‌کند. ولی متأسفانه این گونه مایل خواهش را ما در مسائل سیاسی یا مطابق گردانیدن تاجیکستان سندهای تاجیکستان با معیارهای بین المللی سیاسی از قبیل دموکراسی سازی یا انتخابات ها ما این مایل خواهش را کمتر کش میکنیم.
اما در این میان سوالی هم مطرح است که آیا مقامات دوشنبه امسال همسایه کشورها چنین معرکه ها را به یک بهانه دیگری تعقیب و فشار علیه مخالفین اسلامی خود تبدیل نخواهند داد؟ محیدین کبیری معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
من فکر میکنم که تاجیکستان حداقل دو سال اخیر نشان داد که در مسئله رب دادن تروریسم با اسلام یک گونه موقع دیگر گرفته است، ولی این معنی اون رو ندارد که تاجیکستان تا به حال فکر نمیکند، حداقل بعضی از نمایندگان تاجیکستان که در منطقه ما هستند، گروه های دینی مذهبی به خصوص گروه های اسلامی که با تروریسم رب دارند، ولی تاجیکستان فکر نمیکنم تنها و تنها از اون خاطر به این سندها پیوست شده است که یک گونه خود رو جبر دیده از تروریسم بین المللی دوند، بلکه من فکر میکنم اینجا بیشتر جنبه پرگماتیکی هست، یعنی وارد شدن به این سندها خب به خاطر نشان دادن همکاری و آمادگی برای همکاری در این سمت.
چهره هفته، نگاه بر روح و زندگی و شخصیت آنهایی که در این هفته توجه جامعه را بیشتر از هر کسی دیگر به خود جلب کردند، درباره افراد و احزاب و حتی یک حادثه مهم و سرنوشت ساز. چهره هفته در مجله هفت روز تاجیکستان، تقدیم از رادیوی آزادی.
سو صحبت ما در این گوشه برنامه این نوبت از زندگی و شعر و از مرگ اسکندر خطلانی شاعری فقید و خبرنگاری پیشینی رادیوی آزادی در شهر مسکو است. موجب بازگشت این باره ما به سرنوشت اسکندر به سن مبارک 50 رسیدنش است که در هفته گذشته در محفل در تالار تئاتر لاهوتی پایتخت تاجیکستان در جمع اهل قلم دوشنبه و یار و دوستان و مخلصان شاعر تجلیل شد. اسکندر با آنکه بیشتر عمرش را دور از وطن به سر برده است، بیشتر از عشق وطن شعر می گفت و با آنکه از خدا لابه می کرد که تنها و تنها از بی وطن مردن نگه داردش، بالاخره 4 سال پیش در غربت در شبی از شبهای سرد تیره ماه مسکو به گونه خیلی وحشیانه کشته شد. تحقیق این قضیه تا حال به پایان نرسیده است و معلوم نیست که در آن شبی مدهش کی را دل شد که تبر بر سر اسکندر شاعر بردارد. همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت با گزارش نوبتیش از سلسله چهره هفته و با قصه های از زندگی و از شعر اسکندر خطلانی.
افسوس که گل رخان کفن پوشدن با ناله و آه از خاطریت دیگر فراموشدن گشتن فنا
اما اسکندر خطلانی عزیز است که شعله مهری او در قلب دوستان، نزدیکان و دوستداران شعر و فارسی زبانانی که او را می‌شناختند فراموش نشده است. محفل یادبود شاعر با شرکت هواداران شعر زبان فارسی در تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه نشان سپاس و محبت دوستان به اسکندر خطلانی بود. اسکندر خطلانی شاعری نوجوی تاجیک با بلاغت زبان نسبت به همسالان و همقلمانش در میانه سال‌های 80 وارد ادبیات تاجیک شد و با اینکه کمتر شعر گفته است اما توجه شعر دوستان و شعر شناسان را به خود داشته است. اسکندر زاده شهر کولاب در جنوبی تاجیکستان است. او نخست در رشته مهندسی تحصیل میکند و بعد با هدایت لایق شیرعلی و مساعدت نور تبروف تحصیل خود را در دانشگاه بین المللی ادبیات مکسیم گورکی شهر مسکو ادامه میدهد. اسکندر بعد ختم این دانشگاه دیگر تقریبا به صورت همیشگی ساکن مسکو میشود، اگرچند اشعار او سرشار اسم وطن است و وطن بیشتر از هر واژه دیگر در آثار او معلوم میشود.
خدایا بی وطن میمیرم آخر و بی گور و کفن میمیرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشون جان و تن میمیرم آخر. و جز مهر وطن عشقی نباشد و فرزندانی با عزم و وفادار چون مرد بی کفن میمیرم.
این صدای خواننده مشهور افغانستان مهوش بود که شعر اسکندر خطلانی تاجیک را بر آهنگ سلیم سرمست می سرود. اما عبدالحمید صمد نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان.
اسکندر که از خیلی از ایام جهانی دور از وطن می زیست و اون البته از دور به ارزش وطن و وطنداری بیشتر رسید و یادتون باشد یک غزل اسکندر در روزهای مدهشی افغانستان استاد مهوش دائما میسراد، دائما میخوند و هم از طریق رادیو افغانستان هم از طریق رادیو تاجیکستان همیشه صدا میداد. چو مرد بی کفن میرد عجب نیست، خدا از بی وطن مردن نگه دار. اسکندر در همین سطر تمام آرزو و ارمانش و محبتش به وطن خیلی خیلی صمیمی اظهار کرده است. واقعا وقتی که دور از وطن در باره وطن یک فردی غریب افتاده میاندیشد و این سخن وقتی که این سرود میشنود بدن وی مرغاق میرود، موی بدن وی میخیزد.
اسکندر خطلانی از جمله روشنفکران بود که به ادبیات، تاریخ، زبان و فرهنگ فارسی به خوبی آشنایی داشت، به این زبان و به این فرهنگ محبت داشت و عشق میورزید. اسکندر نخستین مجله را با خط فارسی در مسکو با نام مجدب به تب رسانید. اسکندر خطلانی از جمله شاعران حوزه تاجیکستان است که شعری او برای افغان ها و ایرانی ها قابل فهم است. اسکندر بعد ختم دانشگاه ادبیات 4 سال در افغانستان به صفت مترجم و مشاور ادای وظیفه کرده و این مدتی کار در بلاغت زبان و آشنایی او به سرچشمه های بیشتری ادبیات فارسی کمک کرده است. دوستانش میگویند او علاقه زیادی به افغانستان داشت و نخستین مجموعه شعرش با نام صدای پای واژه ها در کابل در 20 سال پیش به طبع رسیده است. من از میان آثاری او که برای رادیوهای فارسی زبان مختلف گزارش تهیه میکرد این پای را میجویم و نمونه فراوان به دست میارم، اگرچند اسکندر در اکثر مورد این سخنان را از زبان مصاحبانش نقل قول میکند.
همه آنانی که به سرنوشت افغانستان دل می سوزانند برای برقراری صلح در این کشور راه حل سیاسی را جستجو می کنند. با پنداشت حبیب الرحمن نیازی، حکومت آینده افغانستان می باید آزاد از هر گونه ایزم ها، آزاد از هر گونه رنگ های سرخ و سبز و به طور کلی حکومت ملی و به اصطلاح خط سوم باشد.
اسکندر خطلانی تنها شاعر تاجیک است که شعری او به عنوان نمونه شعری فارسی معاصر در کتب تعلیمی مدرسه های ایران جای یافته است. اسکندری خطلانی در مسکو یک مدت به عنوان خبرنگاری بخش فارسی رادیوی بی بی سی و بعد هم تا زمان مرگش خبرنگاری رادیوی آزادی و موج آلمان بود. در پاییز سال 2000 در مسکو دست ناخلف به سر اسکندر بالا می شود و اسکندر را از میان دوستان و هوادارانش می رباید. اما آنچه که اسکندر به ادبیات و دوستانش داده است شعر پاره های محبت است، می گوید عبدالحمید صمد که کسی قادر نیست آنها را از ما برباید. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آنان کی با سر زبان سخن گفتن از این مفنون آیا چه شنیدن که خاموش شدن رفتن
شنوندگان گرامی، فرصت برنامه ما تقریبا به پایان میرسد و طبیعی است که این فرصت برای بررسی تمام مسائل کفایت نکرد. طور اسکندر خطلانی، همکار سابق و یکی از قهرمان های این برنامه در زمان حیاتش میگفت، مثل همیشه فرصت تنگ و کلمه محدود بود. من میرزای سلیم پور، مسئول تهیه این نشر مجله هفت روز تاجیکستان، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. ولی در لحظه هایی که باقی میموند میخواهم سرخط آنچه را که ما به جزئیاتش رسیده نتوانستیم به طور فشرده برایتان یادآوری کنم. سازمان ملل متحد و آژانسی رشد سوئیس این هفته به منظور اجرای برنامه‌های کاهش خطرات ناشی از آفات طبیعی یک کمک تقریبا 9 میلیون دلاری را در اختیار وزارت حالات اضطراری تاجیکستان قرار دادند. پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمانوف ضمن ملاقات با رهبر هیئت صندوق بین‌المللی پول پیتر وینگلی در دوشنبه گفت مجموع محصولات داخلی تاجیکستان این سال کمتر از 10% رشد کرده و تقریبا 2 میلیارد و 400 میلیون دلار برابر خواهد شد. پیتر وینگلی بنابرای خود از 83% 4 سال پیش به 68% پایین رفتن میزان فقر در تاجیکستان ستایش کرده است. مجمع کلی سازمان ملل متحد مهلت نهایی پرداخت قرض تاجیکستان را یک سال عقب انداخته، حق رایدهی این کشور در جلسات مجمع کل را نیز به همین مدت تمدید کرد. قرض تاجیکستان از سازمان ملل متحد 1,250,000 دلار حساب شده است. سازمان آمریکایی ریلیف اینترنشنال برای تقریبا 1,500 کودکان و نورسان گم و کر در دوشنبه یک مرکز ویژه اینترنتی باز کرده است. این سازمان میگوید تا 2 سال دیگر بر اساس یک برنامه کمک 300 هزار دلاری آمریکا افتتاح 24 مرکز اینترنتی در مکاتب میانه تاجیکستان را در نظر دارد. سازمان ملل متحد و کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مشترک المنافع با امضای یک یادداشت تفاهم در مسکو اعلام دادند که فعالیت های مشترک خود جهت تحکیم صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را از سر خواهند گرفت. کمیسیون انتخابات تاجیکستان میگوید در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی از صندوق های شفاف رایگیری و برگه های دارای علامت های سری استفاده می شود، چون این قوطی های شیشه‌بین در کارخانه فنون شهر دوشنبه ساخته خواهد شد. شرکت روسپروم تکنولوژی از شهر قزان روسیه در عوض آزادی رئیس شرکت مهره‌فروشی جمال کمپانی جمشید سیویف با مبلغ 25 میلیون دلار سهمیه های خود را به دولت تاجیکستان پیشنهاد کرده است، اما به دلیل مشکوک بودنش این پیشنهاد از سوی دوشنبه رد شد. قرض بازمانده شرکت جمال از تقریبا 23 هزار سرمایه گذاری آن حدود 23 میلیون دلار حساب شده است. معرکه سراسری گلبوری از بیماری سرخچه در تاجیکستان با پایان رسید. بر پایه 2,800,000 دلار کمک بین المللی تا 2 هفته این معرکه حدود 3 میلیون نفر در کشور از این بیماری ایم کرده شد. وزیر حفظ صحت تاجیکستان نصرت الله فیض الله به دنبال ضرورت برگزاری چون یک مرحله سراسری دیگر جهت گلبریدن از بیماری گل و زندانک یا خود دیفتری را تاکید کرده است. کارگردان شناخته تئاتر اهورون فاروق قاسم جایزه حدوداً 30,000 دلاری شاهزاده هلند کلاوس را به دست آورد. بنیاد شاهزاده کلاوس می‌گوید